دو روز قبل از خروجش ایشون صحبت کرد و به شدت تأکید کرد که من خواهم ماند و از اینجا خارج نخواهم شد و یک تشابهی بین خودش و امان الله خان آورد وسط که ایشون خارج شد، من خارج نمیشم. اما تأکید بر اینه که امروز رقبای ایالات متحده این همانند سازی رو برای بقیه متحدای ایالات متحده می آورند که ممکنه روزی شما با این وضعیت مواجه بشوید، پس به صلاح هست که جایگزین هایی رو داشته باشید، سعی بکنید به سمت دو قطبی کردن روابطتون نروید و ایالات متحده رو به عنوان متحد ابدی و ازلی خودتون قلمداد نکنید. در طرف مقابل به گفته همین اندیشکده، دوستان ایالات متحده امروز مشخصا در اقیانوس، در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام که مورد تاکید اسناد امنیت ملی ایالات متحده هست، بسیار چشم به این دارن که ببینن ایالات متحده اگر مدعی است که میخواد با چین رقابت بکنه چه سخت افزارهای بلند مدتی ایجاد میکنه. در واقع اعتماد از دست رفته، میخوان ببینن چه چیزایی به شکل بلند مدت ایجاد میشه با تکیه به این که سرمایه گذاری ها بلند مدت هست و احتمال خروج کمه، احتمال تنها گذاشتن ما کمه، وارد این میدان بشن. پس این عرایز من در تایید فرمایش شما بود که ما ایالات متحده اینجا یک بازی رو باخته، حالا این آسیب رو به چه کسانی وارد خواهد کرد؟ شواهد زیادی وجود داره نسبت به این که ممکن است ایالات متحده رقیب یا دشمن دیروز خودش یعنی طالبان رو به چشم همکاری در سالهای آینده ببینه. اما اینکه آیا طالبان وارد این بازی می شود، آیا با ایالات متحده همسویی خواهد داشت، این پرسشی هست که باید زمان به اون پاسخ بده و خیلی امروز نمی شود به قطعیت به اون پاسخ داد، چرا که ما در سالهای قبل این رو به شدت دیدیم که مواضع طالبان نسبت به ایالات متحده کاملا به نحوی بود که هرگز فکر نمی شد که روزی سر میز مذاکره با ایالات متحده بنشیند، اما سر میز مذاکره نشست، مذاکره کرد و مسائلی که تا امروز پیش آمد همه حاصل همون مذاکره هست. پس این رو ما باید منتظر آینده بمونیم. اما اینکه چه کسانی هدف مناسباتی که ایالات متحده شکل خواهد داد هستند، قطعا باید ببینیم چه کسانی پیروز این میدان بودند، چه کسانی خواهان خروج ایالات متحده از این منطقه بودند. خب قطعا وقتی ما این صف رو ببینیم در سطح سیستم بین الملل و بازیگران سطح سیستم، قطعا چین اولین گزینه است به عنوان رقیب سیستمی ایالات متحده برای تسلط در قرن آتی بر دنیای سیاست و هژمون بودن در این سطح. یک سطح که پایین‌تر بیایم کشورهای منطقه رو ببینیم یا قدرت‌های بزرگی که در سطح پایین‌تری حضور دارند، روسیه گزینه است. در سطح منطقه و در سطح ایده‌ای و هویتی جمهوری اسلامی ایران گزینه است. ایالات متحده امروز بازی رو باخته که 20 سال برای اون هزینه کرده و همواره جمهوری اسلامی ایران خواهان خروج اون بوده و امروز جمهوری اسلامی به خواسته خودش رسیده. عذرخواهی میکنم زیاده گویی کردم.
اختیار دارین استفاده کنیم. خیلی متشکرم. موضوع جمهوری اسلامی رو در بخش بعد که جمع‌بندی خواهد بود خدمتتون خواهیم بود و استفاده میکنیم. آقای فرجدمی در جمع‌بندی از طریق فرمودید که چشم‌انداز امنیت و حاکمیت پاینده افغانستان رو با توجه به اون چیزی که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم چگونه می‌بینید؟
تا حدودی آینده وضعیت در افغانستان به نوع حکمرانی طالبان باز می‌گرده که اینها در سیستم حکمرانی خودشون آیا با درس گرفتن از تجربه گذشته می‌خوان روش جدیدی از حکمرانی رو در افغانستان پیاده کنن یا همون نسخه های سابق که پیاده شد و حالا بگیم که ناموفق بودن، میخوان روی همون سیاق حرکت کنند. وضعیتی که ما در انتخاب کابینه طالبان مشاهده میکنیم نشون میده که طالبان گویا درک نکردن که افغانستان رو یک بودی و با یک طرز فکر و با یک قوم نمیتونن اداره کنن. اگر ما یک کابینه با حضور تنوع قومیت ها شاهد می بودیم در کابل، شاید این امیدواری رو داشتیم که این تفکر جامعه نگر که می خواد با دادن نمایندگی متناسب به اقوام افغانستان و اینکه نمایندگی های گروه های قومی و نژادی در این کشور همه در قدرت شریک باشن، زمینه رو برای یک حکمرانی مدرن و پیشرفته که بتونه رضایت همه اقوام افغانستان رو جلب کنه کارش رو به پیش ببره. ولی در تلیعه شروع کار، وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم و گزارشاتی که از پنجشیر به طور خاص در این روزها مشاهده میشه، پنجشیر رو ما نباید صرف یک درگیری و یک نزاع بین طالبان و احمد مسعود تلقی کنیم. درگیری پنجشیر در حقیقت درگیری طالبان با تفکرات غیر طالبانی هستش که همه اقوام افغان رو شامل میشه. اگر گزارشاتی که این روزها از تصفیه حساب‌های با مردم پنجشیر داره منتشر میشه صحت داشته باشه، ما نمیتونیم به آینده افغانستان که در طی ماها آینده بتونیم یک حاکمیت بدون دردسر بر سرزمین افغانستان رو بگیم که اینها تجربه میکنن، و اینکه اینها در حکمرانی افغانستان جدید اتکا بر تخصص نکردند. کلیه افرادی که به عنوان وزیر یا سرپرست در وزارتخانه منصوب شدن هیچ تخصصی از حوزه وزارت خودشون ندارن. این باعث میشه که تصمیم گیری ها در این سیستم سنجیده و حساب شده نباشه و زمینه برای اینکه در کشور امور روی نظم و روال عادی نباشه این خطر رو تشدید میکنه که ما با اشتباهات مسئولین اجرایی، با تصمیمات اشتباهی که میگیرن، هم به آینده افغانستان صدمه بزنن و هم امید و آرزوهای مردم افغانستان که از حاکمیت مجدد طالبان در سر داشتن، اینها رو هم نقش بر آب ببینن.
ممنونم آقای شریفی پورجنوادی، هم در جمع‌بندی فرمایید که با توجه به مجموعه مباحثی که از ابتدای برنامه داشتیم، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال همسایه شرقی خودش چگونه باید باشه؟
از خونم خدمت شما که جمهوری اسلامی در مورد مسئله افغانستان بسیار با طمأنینه و صبر و حوصله تصمیم گیری کرد و عجله نکرد، طالبان رو با پیشینه اون قضاوت نکرد، حرفهای طالبان رو شنید و کاملا عقلانی و رشنال وارد موضوع شد. و امروز هم مواضع جمهوری اسلامی از آغاز استقرار طالبان در کابل بسیار مبتنی بر رفتار طالبان بوده. در روزهای اول جمهوری اسلامی ایران هیچ فشار سیاسی رو بر طالبان وارد نکرد، منتظر ماند رفتار طالبان رو ببینه. اما وقتی که نقش آفرینی پاکستان به شکل اوریان در مسائل افغانستان دیده شد، مواضع گرفته شد و این مسئله گوشزد شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان بسیار تأکید داره. قبل از استقرار طالبان همین بارها گفته شده بود که جمهوری اسلامی ایران تأکید داره که سرنوشت افغانستان بایستی از دست و فکر مردم افغانستان بیرون بیاد. اگر مردم افغانستان انتخابشون دولت طالبانی هست، این حق اوناست. اگر دولت دیگری رو میخوان، اگر فراگیر بودن دولت خواست مردم افغانستان هست، پس باید اجرا بشه، باید اتفاق بیفته. و جمهوری اسلامی ایران همواره با دخالت خارجی در افغانستان مخالفت کرده و میکنه. شکل برخورد طالبان با مسئله پنجشیر بسیار برای جمهوری اسلامی ایران مهم بود، نه از این لحاظ که در مسائل افغانستان دخالتی صورت بگیره، بلکه از این لحاظ که جمهوری اسلامی ایران تأکید داشت بر اینکه باید رفتارها رفتارهایی باشه که مبتنی بر رعایت حقوق بشر باشه. شکل برخورد دولت با مسئله پنجشیر، با مردم پنجشیر که بخش مهمی از مردم افغانستان هستند، بسیار مهم بود. ادعاهای طالبان در مورد دولت فراگیر، در صورتی که مردم پنجشیر از مناسبات افغانستان نادیده گرفته بشوند، رفتار با اونا رفتار انسانی نباشه و از حقوق اولیه انسانی خودشون قرار باشه محروم باشن، دیگه این ادعا نمیتونه ادعای پایداری باشه و ادعایی باشه مبتنی بر واقعیت‌های میدانی. پس این بخش هم مشخص خواست جمهوری اسلامی ایران. و آن چیزی که در آینده افغانستان بسیار مهم هست و پیش از این هم تأکید شده، این هست که جمهوری اسلامی ایران تأکیدی بر حذف طالبان نداره. طالبان رو یک واقعیت در افغانستان میدونه و اینکه سهم طالبان چقدر از قدرت افغانستان باید باشه تصمیم مردم افغانستان هست. و متشکرم از وقتی که منده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای فرجاد امین، جناب آقای شریفی پور و همچنین از جناب فرغانی هم تشکر میکنم که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگو سیاسی. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی با رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض میکنم. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این پل های ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو گفتگو از جمله گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال کنید. در پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو هم در بخش نظرسنجی میتونید که دیدگاه های خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی ثبت بفرمایید. سپاس از همراهیتون، ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستم این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. و اما اگر شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهاده،
از حرمت عطش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
نکته لازم درباره طغیان بیماری همگیر کرونا لازم بود عرض بکنم به مسئولین و به مردم عزیزمون. بیماری وحشی طغیان کرده نه فقط در ایران بلکه در همه جهان، تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و موازه محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
نوزده دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند، موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئناً که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیر قانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که از، و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم. یحیی غدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه، می‌گوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن‌های آمریکایی سکوت کردند.
بله، امیدوار هستیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، حضور نیافتن در اماکن شلوغ و پرتردد، شستشوی مرتب دست ها و صورت با آب و صابون مایع، اجتناب از تماس دست ها با صورت، دهان، بینی و چشم ها و واکسیناسیون به موقع از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنیم و زنجیره انتقال این ویروس رو قطع کنیم. اما دوستان خوبم، شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید، بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست.
خلاصه میشه تو نگات، اسمت هویت منه، هستم کنار لحظه هات، آزادی تو هدیه شقایقای عاشقه، با تو نفس کشیدنم زیباترین دقایقه، وطن احساسم تایی، وطن تسکینی برام، پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه یه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه، ترین حس و به تصویر می کشه، با هر نفس کنارمی همین خود آرامشه، البرز و البند و خزر یعنی شکوه این دیار، نگاه می کنم به تو، نگاه بان این تبار، وطن احساسم تویی، وطن تسکینی برام، پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه یه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه، تمام بودنم خلاصه میشه تو نگات، اسمت هویت منه، هستم کنار لحظه هات، آزادی تو هدیه شقایقای عاشقه، با تو نفس کشیدنم زیباترین دقایقه، وطن احساسم تویی، وطن تسکینی برام، پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه یه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مجله تحلیلی خبری.